ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سپید شفیعی و نسیم سلطان بیگی روزنامه نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان محکوم شدند. سقوط یک هواپیمای آموزشی در کرج 2 کشته بر جای گذاشت. در واکنش به اظهارات وزیر نفت کویت، تهران خواستار حل و فصل دوستانه اختلاف بر سر میدان قاضی آرش شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سپید شفیعی و نسیم سلطان بیگی روزنامه نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان و محرومیت های اجتماعی محروم شدند. خانم سلطان بیگی در توییتر نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و خانم شفیعی را به اتهام های اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 3 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. فشارها بر روزنامه نگاران در ماهای اخیر بار دیگر تشدید شده و روز یک شنبه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران از دستگاه قضایی خواست که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه خبرنگاران را متوقف کند. این انجمن از جمله به محکومیت مدیر مسئول روزنامه اعتماد و حکم تبعید مرضیه محمودی اشاره کرد. یک فروند هواپیمای آموزشی بامداد دوشنبه در فرودگاه پیام در استان البرز سقوط کرد و 2 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام فرودگاه پیام، این حادثه حدود ساعت 5 بامداد دوشنبه روی داد و در جریان آن یک مربی و یک دانشجوی خلبانی کشته شدند. به گفته معاون فرودگاه پیام، موتور این هواپیما اندکی بعد از برخاستن دچار مشکل شد و هنگام بازگشت به فرودگاه سقوط کرد. دفتر بررسی سوانح هواپیمایی این هواپیمای آموزشی را متعلق به مرکز خلبانی بوتیا ماهان اعلام کرد و گفت هواپیمای کشوری در حال بررسی علت اصلی این سقوط است. در پی اظهار نظرهای وزیر نفت کویت درباره سهم ایران از میدان قاضی آرش، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران ترجیح می‌دهد مسائل مرزی و دریایی با همسایگان را از طریق گفتگو حل و فصل کند. ناصر کنعانی در این حال گفت در صورت حل نشدن اختلاف، بهره برداری از این میدان در دستور کار است.
اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران اکتشاف و بهره برداری از این منابع رو در برنامه خودش قرار داده.
وزیر نفت کویت هفته گذشته میدان قاضی الدره یا آرش را حق انحصاری عربستان و کویت خواند و چند روز پیش هم گفت کشورش منتظر تعیین مرزبندی با ایران نمی‌ماند و حفاری در این میدان را آغاز می‌کند. این اظهارات با سکوت چند روزه در تهران روبرو شد و سرانجام روز یک شنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی در اظهاراتی کوتاه در حاشیه یک همایش گفت ایران حقوق و منافع خود در این میدان را پیگیری خواهد کرد. اما به دنبال بارش‌های شدید در استان سیستان و بلوچستان، رودخانه‌های محلی طغیان کردند، 900 نخل بارور تخریب شد و 10 سوختبر در طی روزهای گذشته کشته یا ناپدید شدند. همچنین دست کم 414 نفر بی خانمان شدند و رسانه‌های ایران از خطر ورود تمساح‌ها به زیستگاه‌های انسانی به دلیل طغیان رودخانه‌ها خبر دادند. در همین زمینه با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، گفتگو کردم و از او در مورد خسارت‌های وارد شده به سیستان و بلوچستان پرسیدم.
معمولا ما در این موقع سال شاهد باران‌های موسمی هستیم و خب این روند هم به دلیل تغییرات آب و هوایی فاصله هاشون هم بیشتر شده، یعنی از لحاظ زمانی بیشتر بارش رو داریم، منظورم این هست، و تکرار اون هم بیشتر شده. امسال هم با شاهد گرمای بیش از حد هستیم در اقیانوس ها، مثلا در اقیانوس هند که این سطح تبخیر رو به شدت بالا برده و میتونه باران‌های سیل‌آسا در مناطقی از جمله جنوب ایران ایجاد بکنه. که ما قبلا هم شاهد بودیم، ولی آنچه که میگذرد این است که ما شاهد خسارات بسیار زیادی هستیم. تمام رودخونه هایی که در منطقه هستن طغیان کردن، بیش از 900 تا نخل تخریب شده و عده‌ای هم متاسفانه جون خودشون رو از دست دادند و ما شاهد یک بحران در منطقه هستیم که متاسفانه بالغ بر 578 میلیارد تومان هم خسارت ایجاد کرده، که حاکمیت با توجه به اینکه میدونست که در این فصل امکان بارش های سیلاس ها وجود دارد و نظر به اینکه قبلا هم این اتفاقات به شکل‌های مختلفی روی داده، میبایست به فکر مدیریت سرزمین میبودند و هشدارهای لازم رو میدادند برای اینکه این بحران ایجاد نشه، ولی متاسفانه شاهدیم که این قضیه هر سال تکرار میشه و خسارات ها بیشتر میشه. خب امسال هم متاسفانه سوخترهایی هم جون خودشون از دست دادن که خسارت جانی اونو اگر در نظر بگیریم بسیار بسیار بیشتر از خسارت مالی هست. و نظر به اینکه سیستان بلوچستان هم منطقه فقیرنشین هست، در این جور مواقع آسیب های بیشتری رو میبینن مردم.
شما اشاره کردین به 900 نخل که تخریب شده، در این سیل چقدر زمان لازمه تا این خسارت جبران بشه با توجه به اینکه این نخل ها بارور هم بودن؟
بستگی به شاخه هایی داره که این نخل ها دارن، چون نخل ها عمرشون حدود 7 سال هست و شاخه های جوان دوباره رشد میکنند و میتونن نخل های جدیدی رو وجود بیارن. مسئله اصلی این هست که چقدر از این شاخه های جوان آسیب دیدن و آیا اینکه امکان رشد دوباره برای اون شاخه ها وجود دارد که باید بررسی میدانی بشه و بدونیم. ولی مسئله اصلی در اون درخت های نخلی که نابود شدن دیگه، خب اونها از دست رفتند و خسارت ایجاد کردند. لذا شاخه های جوان اگر امکان رشد مجدد داشته باشند میتونن رشد بکنند و حدود 7 سال هم سن دارن. حالا با بسته به گونه هاشون یکم عدد ها متفاوته، ولی معمولا در این حول و حوش هست اون سن نخلایی که اونجا هستند. ولی باز عرض کردم خدمتتون که این خسارتی که ایجاد شده و این درختانی که آسیب دیدن نمیتونن دوباره به حالت اول برگردن.
سیستان و بلوچستان از لحاظ زیست محیطی امسال شرایط بسیار بحرانی رو پشت سر گذاشته. چرا و مردم در این شرایط باید چیکار کنن؟
سیستان بلوچستان یک منطقه شکننده شده از لحاظ محیط زیستی و در بسیاری از موارد و فاکتورها حتی آستانه رو رد کرده و در بعضی از مناطق وارد فلاکت اکولوژیک هم شده. از شما نگاه بکنید به هامون‌ها که دارن نابود میشن و خشک میشن. از طرفی حقابه هیرمند تأمین نشده، بارش‌های مناسب ما به اون صورتی که بخوایم ازش استفاده مفید ببریم و نداشته ایم، و از طرف دیگر هم مدیریت سرزمین به شکل تخریبی بوده تا به شکل پایدار. یعنی آب‌هایی که ما داریم و بارش‌هایی که داریم سیلاب ایجاد می‌کنن، خسارت ایجاد می‌کنن. خود این خسارت‌ها می‌تونه عواقب مثلا از غیر از مسائلی که مربوط به خسارت‌های جانی هست، خب از لحاظ محیط زیستی هم خسارت ایجاد می‌کنه، از جمله اینکه می‌تونه فرسایش خاک ایجاد بکنه. و چون فکر اساسی برای اینکه این آب‌ها را به اعماق هدایت بکنن نشده و اصولاً پروژه‌ای در اونجا انجام نگرفته، متأسفانه این آب‌ها هم به شکلی از دست منطقه خارج میشن و به اون صورتی که میبایست منابع آب و در اونجا منابع آب تجدیدپذیر رو جبران بکنه اون نقش مؤثر رو نخواهند داشت. و وضعیتی که ما در اونجا داریم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وضعیت پیچیده‌ای هست. شما در نظر بگیرید در همین سیل چندین نفر سوختبر جون خودشون از دست دادن. حالا این شرایطی که ایجاد شده، سوختبرها مجبور هستن از مسیل‌ها عبور کنن برای اینکه بتونن نون شبشون رو تامین بکنن. خب مسیلی که سیل میتونه از اونجا بیاد و خسارت ایجاد بکنه، یا وضعیتی که میتونه کوچکترین تغییر آب و هوایی بر زندگی مردمان که فقیر هستن بیشترین تاثیر رو داشته باشه. تاب‌آوری در اونجا بسیار بسیار کم هست و مخصوصا در منطقه بلوچستان وضعیت بسیار بسیار نامساعدی برای زندگی وجود دارد. هم از لحاظ زیست محیطی هم از لحاظ انسانی خسارت‌های هنگفتی به مردم وارد میشه و هیچگاه هم حاکمیت برنامه علمی و درستی برای رفع این معضل نداشته.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده با توجه به طغیان رودخانه‌ها در جنوب این استان، تمساح‌ها یا همون گاندوها به حاشیه رودخانه‌های زیستگاه‌های انسانی منتقل شدن. در این مورد برای ما بگین.
ببینید هر تغییری که در اکوسیستم ایجاد میشه، بایودایورسیتی یا تنوع زیستی اونجا رو هم با اختلال و اشکال مواجه میکنه. یعنی اون نیچ اکولوژیکی تیمساها تغییر پیدا میکنه و میتونن به محلهایی بیان که قبلا نبودن. لذا مردم باید خودشون از خودشون حفاظت بکنن و به محلی که احتمال حضور تیمساها در اونجا وجود دارد وارد نشن و خودشون از اون محل دوری بکنن. من عرض کردم که حاکمیت برنامه چندانی ندارد و مردم هم میدونن با توجه به تجربیاتی که در اونجا هست و مردم شناختی از منطقه دارن، میدونن که در کجاها امکان تمساح وجود داره و باید خودشون از خودشون محافظت کنن.
گفتگویی شنیدید با منصور سهرابی، بومشناس. اما بیش از 2 سال است که مسئله مهاجرت پزشکان به کشورهای دیگه زنگ خطر کمبود پزشک در ایران رو به صدا درآورده. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها در ایران از فرسودگی امکانات پزشکی و کمبود پزشک متخصص در بیمارستان‌های دولتی خبر دادند. در همین زمینه مهران کریمی در مصاحبه‌ای با یک پزشک متخصص که نمی‌خواهد هویتش مشخص شود در این باره پرسیده.
ببینیم ما موقعی که پزشکی میخونیم تکیه‌مون زیاد به تکنولوژی نیست. یعنی شما ببینیم ما تکنولوژی مدار اصلا نیستیم، یعنی این مدلی اصلا درس نمیخونیم. یه جوری میخونیم که تو مناطق محروم با کمترین امکانات بتونیم رتق و فرق بکنیم کارا رو. شما بپرسین از هر کی که هست دور و برتون، دکترا یاد گرفتن با کمترین وسیله کار بکنن. مثلا فرض کنید تنظیم قطره دستگاه داره که شما تنظیمش میکنی، قطره قطره سنتوسینون میره. ولی ما اینطوری آموزش ندیدیم، ما میشستیم قطره رو میشمردیم که تعداد قطره تنظیم بشه. اصلا کلا تکنولوژی مدار نیستیم، اینجوری یاد نگرفتیم. یکی حالا یکی از چیزا مثبت شاید تو کارهای ما. در نتیجه زیاد فکر نکنین که امکانات داخل بیمارستانی عامل فراری شدن پزشکو از داخل بیمارستان دولتیه. در بیمارستان دولتی همون امکاناتی که هست، حد اکثر راندمان کاری رو پرسنل و پزشکا سعی میکنن ارائه بدن. ولی وقتی که مثلا فرض کنین کیسه زباله نیست، وقتی پد نیست و خب گلمن میشه. به نظر من مشکلی که پزشکا دارن در داخل بیمارستان و فراری میشن از جایگاه بیمارستانهای دولتی، اصلا نبود امکانات و تکنولوژی و اینا نیست، بیشتر روابط عدم احترام. قابلیتاشون درک نمیشه، بی احترامی بهشون میشه، همه طلبکارن از پزشک. فکر میکنم پزشک تو این تیم از همه مرفه تره، در صورت که اصلا اینطوری نیست. من به نظرم میاد که علت این که سختی و مشقت فقط مثلا فرض کنین در حد 10-20 میلیون بهش بدن برای مریضی که داره 5 برابر این پول میده به بیمارستان، ترجیح میده خب بره یه جایی بی سر صدا برای خودش یه کارآفرینی بکنه، یه مثلا پزشک زیبای زنان بشه، بی دغدغه وایس کار کنه، خودش سرور خودش رو وای میسه کار کنه، همه هم تعظیم میکنن و یه کاری رو راه انداخته و یه سرمایه هم بالاخره راحت تره دیگه، یه جای ساکت زیبا بیماران مرفه و بدون احتمال مرگ.
پس یعنی شما میفرمایین که بیشتر جنبه مالی نداره، یعنی پزشکان بیشتر ناراحتن از برخوردی که از طرف همکاران یا مردم
دارن. خیلی کشمکش تو بیمارستان دولتی خیلی زیاد. حالا نمیدونم دقیقا چرا، ولی کشمکش به پرسنل کم میرسه، دغدغه بیمارستان دولتی به قول معروف بیشتره. دوست ندارن دیگه، کی دوست داره مثلا فرض کنیم با 40-50 سال سن بایستی یه جا کار کنیم.
اون وقت پس این قضیه ای هم که در موردش صحبت میکنن، خیلی جا میگن که چیزایی مثل گرفتن مالیات از پزشکان
اینو اون ماره بیمار ماره چیز نیست. میکنم کنم که مثلا ما رفتیم برای سونوگرافی اونجا، تو خیلی مشهور از جنوب خاصی الان از نظر حالا هر، ولی اونجا ما رفتیم خیلی شلوغ بود، مریضا هر کدوم میان تعرفه داره دیگه سونوگرافی. یعنی این کلینیک سونوگرافی در اون منطقه فقیر خدا تومن روزانه درآمد داشت. اونا هیچ کدوم کارت خان نمیذارن، بلکه پول نقد از مریض میه. منظور مالیات فکر میکنم از اون کارتخانه. اگر پزشکی که داره تو بیمارستان دولتی کار میکنه اونقدر نمیگیره که بخواد، حالا مالیات هم که بده اونقدر داستانی نداره، چیزی نمیگیره که مالیاتش زیاد شه.
گفتگوی شنیدید در مورد مهاجرت پزشکان از ایران. اما به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.